اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز 9 اپریل را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که امروز هم 100 زندانی طالب از بند رها شدند، اما منابع نزدیک به گروه طالبان میگوید که هیئت تکنیکی این گروه کابل را ترک کرده و گفتگوهای خود را مبنی بر رهایی زندانیان متوقف کردند. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نگرانی از رهایی این زندانیان خواهان شفافیت این روان شده است. در این حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این زندانیان با توجه به وضعیت سلامتی، سن و مدت حبس باقی مانده از زندان بگرام آزاد شدند و قرار است هر روز شماره از زندانیان طالب از محابس افغانستان آزاد شوند. روز گذشته نیز حکومت افغانستان 100 زندانی طالب را در برابر تعهد رسمی آنها که دوباره به میدان جنگ برنمی‌گردند آزاد کرد. رهایی 5000 زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان و رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان از اسارت طالبان در توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه ذکر شده است. ریاست عمومی محابس و توقیفگاه‌های افغانستان اعلام کرد که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی طی چند هفته گذشته بیش از 3000 زندانی از محابس افغانستان آزاد شدند. عبدالله زاهد رئیس اداره حقوق و سخنگوی این ریاست امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که این شمار زندانیان در 34 ولایت افغانستان از محابس رها شدند. دو هفته قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا فرمان عفو زندانیان را صادر کرد که بر اساس آن تا 10000 زندانی از محابس افغانستان آزاد خواهند شد. افراد بالاتر از 55 سال، مرتکبین جرایم جنعه که 3 تا 5 سال محکوم به زندان شدند، کسانی که مدت حبسشان 5 سال باقی مانده، زنان و کودکانی که در مراکز سلب آزادی به سر میبرند شامل این فرمان می شود.
وزارت خارجه پاکستان از افغانستان خواسته است که اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه داعش را به مقامهای پاکستانی تحویل بدهد. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه فاروقی را به دست داشتن و فعالیت‌های ضد پاکستانی متهم کرد. در اعلامیه آمده است که عاطف مشعل سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد به مقر آن وزارت فرا خوانده شد و دیدگاه پاکستان در پیوند با فاروقی با وی مطرح شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان روز شنبه 4 اپریل از دستگیری عبدالله اورگزی معروف به اسلم فاروقی رهبر داعش شاخه خراسان با 19 تندرو دیگر این گروه در عملیات نیروهای خاص امنیت ملی خبر داد، اما زمان و مکان این عملیات را مشخص نکرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تازه ترین ارقام نشر شده توسط سازمان جهانی صحت آکی است که در سطح جهان تا امروز پنجشنبه بیش از 341,110 نفر مصاب به ویروس کرونا دوباره صحت یاب شدند. با وجود که این ویروس هنوز هم با شدت قربانی می گیرد، کشورهای مانند ایالات متحده در تلاش است تا با وضع قیودات برگشت و گذار مردم زنجیر انتقالی این ویروس را در بین مردم قطع کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به بیش از 1,535,000 نفر رسیده است که از این میان بیش از 89,860 تن جان خود را از دست دادند. اسپانیا امروز پنجشنبه با بیش از 152,400 نفر آفت زده ترین کشور اروپایی بود که ایتالیا، آلمان و فرانسه هر کدام در ردیف‌های بدی قرار دارند. ایران هنوز هم در میان کشورهای آسیای میانه بیشترین مصابین و تلفات را دارا میباشد. اما در ایالات متحده امروز پنجشنبه بیش از 434,890 نفر مصاب به ویروس کرونا ثبت شده که از آن جمله بیش از 23,900 نفر دوباره صحتیاب شدند و بیش از 14,700 نفر هم جان خود را از دست دادند. نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا هنوز هم آفت زده ترین ایالت های امریکا به شمار می روند.
انتونی فوچی رئیس جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده گفته است که نباید انتظار داشت که ویروس کرونا در جریان گرمی هوا از بین برود. آقای فوچی به شماره از رسانه‌های آمریکایی گفته است برخی از ویروس‌ها مانند اینفلوئنزا با گرم شدن هوا کاهش پیدا می‌کند، اما توانایی آن را دارد تا دوباره برگردد. این مقام صحی ایالات متحده گفته است که نباید انتظار داشت که گرمی هوا انسان‌ها را از ابتلا به ویروس کرونا نجات خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا گردهمایی‌های جمعی در ماه مبارک رمضان در سراسر آن کشور به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا منع شود. اظهارات علی خامنه‌ای در حال صورت گرفته است که سازمان عفو بین‌المللی گفته است که به این باور است که حداقل 35 زندانی توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند و دلیل آن شورش زندانیان به خاطر گسترش ویروس کرونا در محابس آن کشور بوده است. اظهارات آقای خامنه‌ای در حال از طریق تلویزیون آن کشور نشر شد که فعالیت‌های اقتصادی در ایران اثر گرفته می‌شود. در ایران مجموعاً تا امروز پنجشنبه بیش از 66 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و از آن جمله بیش از 4100 نفر جانهاشان را از دست دادند. رئیس سازمان صحت جهانی خواهان وحدت و همبستگی جهانی در مقابل مبارزه بر ضد ویروس کرونا شده است. این تقاضای تدروس ادخونا گبریسوس پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این سازمان انتقاد کرد و گفت که این سازمان بیشتر چین محور عمل کرده و روی همین دلیل کمک‌های مالی خود را به این سازمان به حالت تعلیق آورد. در پاسخ به انتقاد رئیس جمهور ترامپ، رئیس سازمان صحت جهانی گفت که نیازی وجود ندارد تا بحران ناشی از ویروس کرونا را سیاسی ساخت و ادعا کرد که رئیس جمهور ایالات متحده بحران ناشی از ویروس کرونا را سیاسی ساخته است. درست قبل رئیس جمهور ایالات متحده این سازمان را متهم کرد که در مقابله با ویروس کرونا با آهستگی عمل کرده است. اما سازمان صحت جهانی چندین هفته قبل از اینکه آمریکا گسترش ویروس کرونا را حالت اضطراری اعلام کند، این سازمان گسترش این ویروس کشنده را همگیر اعلام کرد. سازمان بین‌المللی کار گفته است که بحران کووید 19 در 3 ماه دوم سال 2020 میلادی ساحات کاری را به میزان 6.7% در سراسر جهان کاهش خواهد داد که معادل 195 میلیون فرصت شغلی تمام وقت می شود. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی کرده است که در کشورهای عربی 5 میلیون کارگر تمام وقت، در اروپا 12 میلیون کارگر تمام وقت و در کشورهای حوزه اقیانوس و آرام 125 میلیون کارگر تمام وقت بیکار خواهند شد. پیش از این سازمان بین‌المللی کار ارزیابی کرده بود که بین 5 تا 25 میلیون شغل در سال 2020 میلادی در اثر بحران ویروس کرونا از بین می‌رود. اما این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که از هر 5 کارگر در جهان بیش از 4 نفر آنان از تعطیلی‌های ناشی از بحران ویروس کرونا متاثر خواهند شد. پیش از این منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز عمگیری ویروس کرونا را دشوارترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم به این سو خوانده و گفته بود که این بیماری میتواند بی‌ثباتی و درگیری‌ها را در سراسر جهان دامن بزند. او هشدار داد که اگر گردش ویروس کرونا در کشورهای فقیر به ویژه آفریقا متوقف نشود، بار دیگر کشورهای ثروتمند را درگیر خواهد کرد و نتیجه آن مرگ میلیون‌ها نفر خواهد بود.
و مردم شهر ووهان ولایت هوبی چین امروز پنجشنبه تقریبا پس از 3 ماه قرنطینه ناشی از ویروس کرونا برای نخستین بار به بیرون از این شهر سفر کردند. مقام های هوانوردی چین گفتند که تنها روز چهارشنبه مجموعاً 221 پرواز از شهر ووهان به بیرون و از سایر میدان های هوایی چین به این شهر صورت گرفت. سفرها به بیرون از شهر ووهان پس از آن صورت گرفت که مقام های چینی صبح وقت چهارشنبه به وقت محل قرنطینه این شهر را لغو کردند. حکومت چین به تاریخ 31 دسامبر 2019 میلادی از شیوع ویروس کرونا خبر داد. ویروسی که به گفته مقام‌های چینی بیش از 82 هزار نفر را مبتلا کرد و جان بیش از 3300 نفر را گرفت. اما حال که چین به تدریج این ویروس را زیر کنترل آورده است، تقریبا همه کشورهای جهان برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کشنده دست و پنجه نرم می‌کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. به دنبال افزایش آمار بیماران کووید 19 در افغانستان، حکومت این کشور اپلیکیشن را ساخته است که در زمینه جمع آوری اطلاعات، شناسایی ساحات که ویروس کرونا در آنجا بیشتر است و آزمایش خودی که به دولت و شهروندان کمک می کند. در همین حال وزارت صحت افغانستان می گوید که واقعات مثبت کرونا به 484 مورد رسیده و 22 مرکز نمونه‌گیری رویدادهای مشکوک کرونا را در پایتخت ایجاد کردند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
تا عصر روز پنجشنبه شمار مبتلایان کرونا در افغانستان به 484 تن در 31 ولایت این کشور رسید. بیشترین واقعات در هرات، کابل و کندهار ثبت شده است. اکنون وزارت صحت عامه و وزارت تکنولوژی و مخابرات افغانستان اپلیکیشن معلوماتی را ایجاد کردند که در جمع‌آوری ارقام، آگاهی دهی و ارزیابی خودی کمک می کند. با گفته وزیر صحت، در این اپلیکیشن یک پرسشنامه جا داده شده که افراد مشکوک می توانند با پاسخ به پرسش ها ارزیابی کنند که آیا به کرونا مبتلا اند و نیاز به مراجعه به مراکز صحی دارند یا خیر. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان و محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند
تمام راهنمودهای وزارت صحت عامه در جهت وقایه، در جهت ضد عفونی نمودن، در جهت مراجعه کسایی که مشکوک هستند و مریض هستند کجا بره و حتی نمرات افراد که در غربالگری مصروف هستند در تمام ولایت افغانستان در این اپلیکیشن جا داده شده. بر علاوه که تاکید شد موضوع پرسشنامه است یا ارزیابی خودی است،
در قسمت نشر معلومات موثق در مورد چگونگی تعداد تراکم و بخصوص در قسمتی که بیشترین واقعات در کدام قسمتی از کشور، بخصوص وقتی شما به یک شهر مراجعه میکنین مثل شهر کابل، در کدام قسمتی از شهر کابل تراکم تعداد مریضا یا کسایی که مصاب شدن به این مرض بیشتر است.
وزیر صحت افغانستان افزود که 22 مرکز را برای نمونه‌گیری واقعات مشکوک کرونا در کابل در نظر گرفتند و 300 بستر برای نگهداری از بیماران در قصر دارالامان و لیلیه های پوهندون کابل و پلی‌تکنیک آماده شدند. از سوی دیگر آقای فیروز گفت که فابریکه تولید کیت های محافظتی برای کارمندان صحی را نیز ایجاد می کنند.
قیمت ها بلند رفته، امکانی وجود نداره که بیش از 1 میلیون کیت ما تهیه کنیم. دیگه کشورها شروع کردن خودشان به تولید داخلی خود. دیگه از اون لحاظ ما هم شروع کردیم که لااقل 10,000 جوره در روز تولید شوه مطابق استاندارد که میشه، شرایط برشان فراهم کردیم و این میتونیم که نه تنها دکترای خود بلکه تمام پرسنل صحی خود محافظت بکنیم.
اما به گفته شاهدان امکانات در برخی از مراکز صحی بسیار محدود است. بهروز شادمان باشنده شهر کابل به صدای آمریکا گفت که از 12 روز به این سو علائم کرونا را دارد و زمانی که برای آزمایش صحی مراجعه کرد دکتران و کارمندان صحی لباس مخصوص نداشتند و بدون رعایت توصیه های صورت گرفته از افراد مشکوک آزمایش می گرفتند. آقای شادمان 3 روز پیش آزمایش کرونا داده است.
تا هنوز نتیجه آزمایش ما معلوم نشده، ولی خود از یک خانه قرنطین کردم تا مریضی ما به دیگران انتقال پیدا نکنه.
شستن یا ضد عفونی کردن دست ها حداقل 20 بار در روز، گرفتن ویتامین سی، رعایت حداقل 1 متر فاصله، اشتراک نکردن در تجمعات و جلوگیری از برگزاری تجمعات و ماندن در خانه از موارد است که از سوی وزارت صحت توصیه می شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در ادامه گزارش ها، مقامات در وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سر از فردا جمعه 10 اپریل بنادر ترخم و اسپین بولدک برای کالاهای تجارتی افغانستان باز میگردد. کارشناسان مسائل اقتصادی گشایش بنادر ترخم و اسپین بولدک را یک خبر خوش برای جامعه تجارتی و مردم افغانستان می‌دانند که در شرایط سخت کرونایی بر بازار افغانستان تاثیر مثبت می‌گذارد و داد ستوت را منصفانه‌تر خواهد ساخت. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
مقامات در وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به صدای آمریکا گفتند در نتیجه تلاش مشترک این وزارت و سکتور خصوصی افغانستان، بنادر ترخم، سپین بولدک و غلامخان افغانستان که به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا از جانب مقامات پاکستانی برای کالاهای تجارتی افغانستان مسدود شده بود، سر از فردا مجددا باز می شود. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا آمریکا گفت در اثر تلاش این وزارت، مقامات پاکستانی پذیرفتند که از فردا جمعه 10 اپریل هفته 3 روز بنادر خود را برای اموال و کالاهای تجارتی افغانستان باز نمایند. سخنگوی وزارت تجارت گفت که این گشایش بنادر تحت یک مکانیزم خاص صورت میگیرد که خطر شیوع و انتشار ویروس کرونا را به حد اقل میرساند.
ما با تلاش‌هایی که انجام دادیم، وزارت صنعت و تجارت در جلسات متعدد با سکتور خصوصی و همین گونه با حکومت پاکستان بالاخره روی یک مکانیزم مشترک برای حل این مسائل با ساختیم که بر اساس این مکانیزم راننده های پاکستان کالاها را انتقال میتن تا خاک افغانستان و در آنجا بعد از بررسی صحی که ویروس انتقال پیدا نکنند، پس دوباره باز راننده های افغان از اون نقطه میاره داخل خاک افغانستان.
خانم عایشه فاروقی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هم بروز چهارشنبه در صفحه تویترش نوشته است و درخواست حکومت افغانستان بنادر چمن، سپین بولدک و ترخم را برای اموال تجارتی هفته 3 روز باز میکند. حکومت پاکستان با تاریخ 2 ماه مارچ به دلیل نگرانی از انتشار ویروس کرونا بندر چمن، سپین بولدک کندهار و با تاریخ 15 همین ماه بندر ترخم در ولایت ننګرهار را به گونه موقت بسته بود و با مسدود شدن این بنادر صدها ارادجات باربری حامل اموال تاجران افغانستان در آن سوی خط فرضی دیورند در پاکستان متوقف شده بود که به تخمین مسئولین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میلیون‌ها دلار به تاجران افغانستان زیان رسید. خانجان علاکوزه، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، زیانهای ناشی از انسداد بندر را اینگونه برشمرد.
از بندر کراچی تا بولدک و ترخم حدود 15,000 کانتینرهای حامل کالاهای تجاری افغانستان که ارزش مجموعی آن بیشتر از 2.5 میلیارد دلار بالغ میگردد متوقفند و هر روز تجار افغان به دلیل توقف این اموال به گمرک پاکستان 2 میلیون دلار دمرچ یعنی کرایه معطلی پرداخت میکنند.
کارشناسان مسائل اقتصادی گشایش بنادر پاکستان برای افغانستان به خصوص در شرایط دشوار امروز را با اهمیت خوانده میگویند که در فصل کنونی که تولیدات افغانستان هنوز به بازار نیامدند، گشایش این بندرها برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت است. سیف الدین سیمان، استاد فاکولته اقتصادی دانشگاه کابل:
این اگر به طور باثبات و دوامدار ادامه پیدا بکنه، در عرضه و قیمت محصولات یک کاهش رونما میده و در حقیقت مردم افغانستان لااقل فشار قیمت های بلنده که در اثر بهره‌بری یا سوء استفاده از مفهوم و ویروس کرونا در افغانستان شایع شده است و یا ساری هست، این را جلو میگیرد.
با باور استاد سهون، هرگاه این گشایش بندرها از سوی پاکستان موقتی نباشد و دراز مدت باشد، تاثیرات مثبت آن چند برابر بیشتر است و مزید بر اشبای مارکت ها در افغانستان از راهگذر روانی نیز مردم مطمئن تر می شوند و با اطمینان خاطر به داد و ستود منصفانه می پردازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که امروز هم 100 زندانی طالبان از بند رها شدند، اما منابع نزدیک به طالبان گفتند که هیئت تکنیکی طالبان کابل را ترک کرده و گفتگوها را از بهر رهایی زندانیان متوقف ساختند. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نگرانی از رهایی این زندانیان خواهان شفافیت این روند است، اما میگوید که در رهایی زندانیان طالب نباید حقوق قربانیان جنگ نادیده گرفته شود. خبرنگار ما جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
روند آزادسازی 5000 زندانی طالبان از سوی حکومت افغانستان دیروز آغاز شد. شورای امنیت ملی این کشور میگوید که به دنبال رهایی 100 زندانی طالب، امروز 100 زندانی دیگر این گروه نیز رها.
زندانیان امروز تلا حقا چه دوی تعهد بکری چه ترخلاص دو روز تا به جنگ تندر را کرزی در دوی روغتیایی وضعیت عمر و در بند مودی تا پا پام سره در کرونا سر در شیم مبارزی و پسوله که در پیشرفت پنیت بندی خوش سول.
طالبان تا اکنون به گونه رسمی درباره رهایی این زندانیان چیزی نگفتند، اما منابع نزدیک به این گروه میگویند که رهایی زندانیان مخالف خواست طالبان و توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا انجام شده است. هرچند حکومت افغانستان میگوید که رهایی این زندانیان بر بنیاد تصمیم هیئت تکنیکی دو طرف انجام شده است.
شو خبره بدوایی که در طالبان و در حکومت ترمنز در توافق صورت که در کرسته وی زکر چه ها بندیان چه در حکومت دی اگه با مخبول و کورو تر رسیدیلی وی او در بندیان با هم مخبول و کورو تر رسیدیلی وی خود طالب هم پدی قانه وی چه در شکار و
اگرچه حکومت افغانستان از زندانیان طالب تعهد گرفته که بار دیگر به میدانهای جنگ بر نمی گردند، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران رهایی این زندانیان است.
این نگرانی ها در سه سطح مورد توجه است. بحث اول دسترسی به عدالت است که قربانیان جنگ چطور می توانند به عدالت دسترسی پیدا بکنند و حقوق قربانیان جنگ تامین شود. مسئله دوم هم مسئله حق العبدی است که او ایت از زندانیان که متهم به جنایت جنگی و متهم به جرایم علیه بشریت هستند، اینها هم آزاد میشن. ما خواهان شفافیت بیشتر هستیم.
رهایی 5000 زندانی طالب از سوی حکومت و 1000 زندانی از سوی طالبان در توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان تعهد شده است، اما درباره چگونگی رهایی این زندانیان روند آزادسازی را با چالش روبرو ساخته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات ننگرهار میگویند که جانب پاکستان گذرگاه تورخم را فردا برای اعمال تجارتی باز میکند. همچنان این مقامات گفتند که تدابیر قرنطینه خانگی برای ده ها هزار مسافری که به تازگی از این گذرگاه وارد این ولایت شدند روی دست گرفته شده است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
برای چهارمین روز پیهم مسافرین افغان از طریق گذرگاه تورخم وارد ننگرهار شدند، در حالی که قرار بود این مسیر سه روز برای مسافرین افغان باز باشد. اما تاولا خوگیانه سخنگوی واری ننگرهار برای دیوشنای صد امریکا گفت که گذرگاه تورخم ناوقت شب جمعه برای مسافرین دوباره مسدود خواهد شد. بر اساس تدابیر حکومت افغانستان باید روزانه 1000 مسافر از گذرگاه تورخم پس از معاینات صحی وارد ننگرهار شوند، اما روز سه شنبه تا 10000 مسافر با شکستن دروازه تورخم بدون معاینه کرونا ویروس وارد این ولایت شدند. با ورود این مسافرین نگرانی از شیوع کرونا ویروس در ننگرهار بیشتر از پیش افزایش یافته است، اما حکومت محلی چه تدابیری را روی دست گرفته است؟ عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت از دروازه تورخم تا چهار روز بیشتر از 40000 نفر تا اکنون وارد شده، همه سکنین شدند جز از روز دوم که یک مشکل رخ داد، اما همه مسافرین را به کمک سران قومی در خانه هایشان قرنطینه میکنیم. آنها خود با این کار رضایت نشان دادند. در همین حال ریاست تجارت و صنایع ننگرهار گفت که قرار است دروازه تورخم روز جمعه 10 اپریل برای ترانزیت نیز باز شود. محمد حسن محسن رئیس تجارت و صنایع ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این گذرگاه هفته 30 روز برای واردات به افغانستان باز خواهد بود.
فعلا دیگه خانه
پلان
از این طرف برای رفتن لاری ها کدام پلان وجود ندارد. دروازه تنها به روزهای جمعه، دوشنبه و چهارشنبه باز خواهد بود. در آن سوی خط دیورن 10,000 لاری متوقف است. مقام های ننگرهار گفتند که برای معاینات رانندگان کاروان های تجارتی نیز در تورخم تدابیر صحی روی دست گرفته شده است. پاکستان در دوم ماه مارچ به دلیل نگرانی از گسترش کرونا ویروس گذرگاه چمن سپین بولدک و در 15 همان ماه گذرگاه تورخم را به طور موقت بست. با بسته شدن این گذرگاه ها اموال تاجران افغانستان در پاکستان متوقف شده که به گفته اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ارزش آن به 2,500,000,000 دلار می رسد. این اتاق گفته است که هر روز تاجران افغان به دلیل توقف این اموال با گمرک پاکستان 2,000,000 دلار دمرچ یا کرایه معطلی پرداخت می کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، ننگرهار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از واشنگتن از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس سازمان جهانی صحت به کشورها هشدار می‌دهد که کووید 19 را که از ویروس کرونا ناشی شده است سیاسی نسازند. تدروس ادهانم روز چهارشنبه گفت که فقط وحدت ملی و جهانی می‌تواند که ویروس کرونا را شکست دهد. این در حالی است که نزدیک به 1.5 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و نزدیک به 87,000 تن هم در سراسر جهان به دلیل این ویروس هلاک شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که شمار اجساد ناشی از ویروس خطرناک کرونا رو به افزایش است. او علاوه کرد که کشورها نباید وقت را برای امتیازگیری های سیاسی تلف سازند، بلکه در عوض باید متحد شده تا این ویروس شکست بخورد.
The focus of all political parties should be to save their people.
تمرکز هم احزاب سیاسی باید نجات مردمشان باشد. لطفاً این ویروس را سیاسی نکنید. اگر نمیخواهید تعداد بیشتری از تلف شده ها داشته باشید، از سیاسی ساختن این ویروس خودداری کنید. پیام کوتاه من این است که لطفاً سیاسی سازی کووید 19 را قرنطین کنید.
این اظهارات مقام سازمان جهانی صحت در حال بیان شد که یک روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تهدید قطع کمک‌های مالی کشورش را به این سازمان بیان داشت و این سازمان را به چین محور متهم ساخت. رئیس جمهور ترامپ WHO را متهم کرد که در مبارزه علیه ویروس کرونا به اندازه کافی پشت کار نداشته و بنابراین کمک‌های مالی این کشور را به این سازمان متوقف می‌کند.
زمانی که رئیس سازمان جهانی صحت سیاسی سازی میگوید، او این موضوع را سیاسی میسازد. این باید نشود. اما شما ببینید که ما سال گذشته از 450 میلیارد دلار تا 500 میلیارد دلار را مصرف کردیم. صدها میلیارد دلار در سالهای قبل مصرف شده است. این سازمان باید کارهای بهتری انجام دهد.
اما آقای ترامپ بعداً از تهدید بودجه خودداری کرده گفت که این موضوع را بازنگری می کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بزرگترین تمویل کننده این سازمان است. اما تدرس افزود که او وقت را روی شماری از حملات شخصی که بر وی صورت می گیرد مصرف نمی کند، در حالی که مشکلات جدی دیگری وجود دارد که باید آن را حل کرد. این مقام ملل متحد علاوه کرد که او ترجیح می دهد وقت خود را فقط روی نجات مردم صرف کند.
با شما گفته می توانم که حملات شخصی بر من بیش از 2-3 ماه ادامه دارد. سوء استفاده یا اظهارات نجات پرستانه، نام دادن به من مانند سیاه و سیاه پوست. شاید برای اولین بار این موضوع را علنی می کنم. حتی تهدید به مرگ هم شدم.
این مقام سازمان جهانی صحت افزوده است که هیچ چیز در مورد کووید 19 شخصی نیست و همه ما در برابر خطر این ویروس خطرناک قرار داریم. او در اخیر میگوید که ایالات متحده و چین باید برای مبارزه با این دشمن خطرناک گرده هم بیایند و همچنان نیاز است تا کشورهای جی 20 و سایر جهان نیز برای پیوستن به این نبرد جمع شوند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. با ما باشین. زوانی هیلی